برنامه برنامه های امروز رادیو گفتگو به ساعت 17 نزدیک شدیم. در ادامه برنامه های امروز، روزهای آزادی عنوان برنامه است که تقدیم به شما میشه.
ابتدای دوران ریاست جمهوری فرانکلین روزولت، در کنفرانسی که در سال 1933 و در مونته‌ویدئو بین کشورهای قاره آمریکا برگزار شد، ایالات متحده اصل برابری قانونی بین ملت‌ها را به رسمیت شناخت و بیانیه مشترک در محکومیت مداخله امضا کرد که به سیاست همسایه خوب مشهور شد. این سیاست که منادی شروع دوران صلح و اخوت بود، در واقع به رسمیت شناختن این موضوع بود که مداخله نظامی مستقیم دیگر ضروری نبوده و اهداف ایالات متحده در آمریکای مرکزی را میشد از طریق حمایت از دیکتاتورهای مطیع این مناطق به دست آورد. رافائل تروخیو در جمهوری دومینیکن، خورخ اوبیکو در گواتمالا، کاریاس اندینو در هندوراس و هرناندز مارتینز در السالوادور نمونه های از محصول این سیاست کاخ سفید در آمریکای مرکزی بودند. حالا واقعا آقای روزولت به همسایه خوب دیکتاتورها تبدیل شده بود و این سیاست به مرور در تمام کشورهای آمریکای مرکزی که به جمهوری‌های موذی مشهور بودند گسترش یافت. یکی از کانون‌های مهم دکترین همسایه خوب نیکاراگوا بود، کشوری که مدتی طولانی تحت اشغال ایالات متحده بود و به جمهوری موذی شهرت داشت. واشنگتن در سال 1910 شورشی علیه خوزه سانتوس زلایا، رئیس جمهور ملیگرای این کشور، ترتیب داد و دولتی که بعد از سرنگونی او بر سر کار آمد به ایالات متحده اجازه داد در ازای پرداخت وام کنترل اداره های گمرک این کشور را به دست بگیرد. این توافقنامه به اعتراض و شورش در سراسر این کشور منجر شد. در سال 1912 تفنگداران دریایی آمریکا برای 12th بار و به بهانه دفاع از جایگاه دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد وارد نیکاراگوا شدند تا این شورش را سرکوب کنند. در این بین یک ژنرال نیکاراگوایی به نام آگوستو ساندینو خواهان خروج تفنگداران ایالات متحده گردید. او خواستار حاکمیت ملی، توزیع مجدد زمین و عدالت برای فقرا بود. در پی قیام ساندینو، 4000 سرباز آمریکایی تازه نفس برای شکست دادن او و نیروهایش به نیکاراگوا اعزام شدند. در نبردی که 7 سال بین چریک‌های تحت فرماندهی ژنرال ساندینو و نیروهای آمریکایی در گرفت، بیش از 100 تفنگدار آمریکایی کشته شدند. اما در سال 1933، علی‌رغم اینکه نیروهای آمریکایی هنوز موفق به شکست ژنرال ساندینو نشده بودند، به دلیل تلفات بالا مجبور به ترک نیکاراگوا شدند. اما پیش از آن که نیروهای ایالات متحده نیکاراگوا را ترک کنند، واشنگتن یک نیروی پلیس محلی موسوم به گارد ملی را ایجاد کرده و به آموزش و تجهیز آن پرداخت و آناستازیا سوموزا گارسیا را به عنوان فرمانده این نیروها منصوب کرد. یک سال بعد گارد ملی کار نیمه تمام نیروهای آمریکایی را به سرانجام رساند. به دستور سوموزا گروهی از نیروهای گارد آگوستو ساندینو را که به همراه چند تن از همراهانش پس از مذاکرات صلح با رئیس جمهور وقت در حال ترک کاخ ریاست جمهوری بود به قتل رساندند. از آن روز به بعد ساندینو تبدیل به سمبل مبارزه مردم نیکاراگوا علیه اشغالگری و مداخلات آمریکا در این کشور شد. سپس سوموزا در سال 1936 رئیس جمهور وقت باتیستا ساکاسارا مجبور به استعفا کرده و قدرت را به دست گرفت. او به مدد گارد ملی حکومتی تأسیس کرد که نزدیک به 43 سال بر نیکاراگوا مانند ملکی شخصی فرمان می‌راند. سوموزا نیمی از زمین‌های کشاورزی نیکاراگوا را تصاحب کرده و کنترل صنعت شکر، قهوه و دامداری که مهمترین منابع درآمد این کشور بود را به کنترل خود درآورد. گارد ملی در تمام این سال‌ها به کمک ایالات متحده حفظ شده و نگهبان حکومت خانوادگی سوموزا بود. بسیاری از افسران گارد ملی در آکادمی وست پوینت آمریکا آموزش دیده و تسلیحات گارد ملی نیز از آمریکا و اسرائیل تأمین می‌شد. آناستازیا سوموزا در سال 1956 به قتل رسید و دو پسرش حکومت پدر خود را با کمک گارد ملی تا 23 سال بعد با همان شیوهی که از پدرشان به ارث برده بودند تحت کنترل داشتند. خشونت بی امان حکومت سوموزا علیه مخالفان و شرایط اسفناک اقتصادی اکثریت مردم در طول این سالها باعث ایجاد نیروی مبارزی شد که با الهام از انقلابی مشهور آگوستو ساندینو به ساندنیستا مشهور شد. در طول 43 سال حکومت سوموزا و جنگی که او علیه مخالفان به راه انداخت نزدیک به 50,000 نفر در این کشور جان باختند. در سال 1978 زمانی که سقوط سوموزا نزدیک می‌شد، کارتر حمایت پنهانی سیا از مطبوعات و اتحادیه‌های کارگری در نیکاراگوا را در تلاش برای ایجاد یک جایگزین میانه رو به جای ساندینیستا تصویب کرد. اما دیگر زمان برای این تغییرات از دست رفته بود و مبارزان نیکاراگوا به روزهای پیروزی نزدیک می شدند. بالاخره پس از سالها نبرد ساندینیستا در 17 جولای 1979 سوموزا از نیکاراگوا گریخت و کشوری از خود به جای گذاشت که 1.6 میلیارد دلار بدهی خارجی داشت و این یعنی نیکاراگوا مغروض‌ترین کشور آمریکای مرکزی شده بود. او به صورت مخفیانه به میامی در آمریکا رفت، اما پس از مخالفت کارتر از اقامت او در این کشور آمریکا را به مقصد پاراگوئه ترک کرده و کمتر از یک سال بعد در این کشور ترور شد. در 19 جولای 1979 مردم نیکاراگوا در شهر ماناگوا پایتخت این کشور جشن پیروزی گرفتند. اما برای آنها که آماده بازسازی کشور بودند روزهای سختری در پیش بود. پس از صعود ساندینیستا به قدرت کارتر بسیار اختیار داد تا از مخالفان آنها پشتیبانی مالی و سیاسی کند. تنها کمتر از 3 ماه پس از پیروزی ساندینیستا در نیکاراگوا شرایط در کشور همسایه یعنی السالوادور نیز در حال تغییر بود. از دهه 30 میلادی نزدیک به 5 دهه کنترل دولت السالوادور در دست دیکتاتورهای نظامی بوده و اقتصاد آن را 14 خانواده مشهور صنعت قهوه کنترل می‌کردند و هر نوع اعتراضی به مدد کمک‌های نظامی ایالات متحده به سختی سرکوب می‌شد. در تمام این سال‌ها جایی به نام مدرسه قاره آمریکا مسئول آموزش این نیروهای سرکوب بود. این مدرسه سالهای متمادی در ناحیه کانال پاناما مستقر بود و پس از اعتراض دولت این کشور به آمریکا منتقل شد. مدرسه قاره آمریکا از سال 1946 تا سال 2001 مسئول آموزش بیش از 60,000 سرباز و پلیس آمریکای لاتین در زمینه تکنیک‌های ضد شورش، آموزش تیراندازی، جنگ‌های کماندویی، جنگ روانی، جاسوسی نظامی و روش‌های بازجویی بوده است. تا جایی که از این مدرسه در آمریکای لاتین با عنوان مدرسه آدمکشان یاد می‌شود. شاگردان این مدرسه بعد از پایان دوره به کشورهای خود بازگشته و به سرکوب هر گونه اعتراض در کشورهای موافق آمریکا می‌پرداختند. بسیاری از رهبران حکومت‌های سرکوبگر آمریکای لاتین از دهه 50 تا پایان قرن 20 از شاگردان این مدرسه بودند که یکی از این حکومت‌ها ال سالوادور بود. در اکتبر 1979 گروهی از مردم در اعتراض به وضعیت حاکم بر کشور ال سالوادور تظاهراتی مسالمت‌آمیز در شهر سان سالوادور برگزار کردند. این تظاهرات با واکنش بسیار خشن نیروهای نظامی و جوخه‌های مرگ مواجه شد. ده‌ها نفر در این اتفاق کشته شدند. گروهی از افسران ارتش در پی این اتفاق دست به یک کودتای بدون خونریزی زده و حکومتی با اکثریت افراد غیر نظامی تشکیل دادند. اما این اتفاق نیز باعث کم شدن شدت عمل جوخه های مرگ نشد. بعد از این اتفاق اسکار رومرو اسقف اعظم ال سالوادور طی نامه‌ای سرگشاده به جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا از او خواست که حمایت های نظامی و اقتصادی از دولت سرکوبگر ال سالوادور و نظامیان این کشور را قطع کند تا مردم این کشور بتوانند آزادانه دست به انتخاب خود برای تشکیل حکومتی دموکراتیک بزنند. در کمتر از یک ماه بعد از نگارش این نامه در روز 24 مارس 1980 اسکار رومرو در حین اجرای مراسم عشای ربانی در کلیسای کوچک در سان سالوادور به ضرب گلوله کشته شد. این حادثه نشان می‌داد که جوخه‌های مرگ و نیروهای امنیتی به هیچ عنوان حاضر به ترک قدرت نیستند. چند روز بعد در 30 مارس یک مراسم تشییع باشکوه برای اسکار رومرو در پایتخت ال سالوادور برگزار شد. جمعیتی در حدود 250,000 نفر در این تشییع شرکت داشتند. در حین مراسم چند بمب منفجر شد و در پی آن تکتیراندازانی که پیشتر بر روی ساختمان‌های اطراف مستقر شده بودند شروع به شلیک به جمعیتی کردند که هیچ وسیله‌ای برای حفاظت از خود نداشتند. بیش از 50 نفر در این حادثه جان باختند. این حادثه نشان داد هیچ خط قرمزی برای حامیان حکومت سرکوبگری که پیوندهای عمیقی هم با ایالات متحده داشت وجود ندارد. تمامی این وقایع حکومت کارتر را که در این دوره مدعی سرسخت دفاع از حقوق بشر بود راضی به قطع حمایت مالی و نظامی از دولت ال سالوادور نکرد و یک سال بعد از تمام این حوادث کارتر تنها چند روز پیش از پایان ریاستش در ژانویه 1981 دستور کمک 10 میلیون دلاری نظامی و اعزام مستشاران آمریکایی به ال سالوادور را صادر کرد و حکومت را به رونالد ریگان تحویل داد. برای مردم نیکاراگوا که تاریخ تهاجم و دخالت‌های 100 سال گذشته ایالات متحده در آمریکای مرکزی، کارائیب و آمریکای لاتین را در ذهن داشتند، خطر حمله نظامی ارتش آمریکا به این کشور چندان دور از ذهن نبود، چرا که بین سال‌های 1898 تا 1934 ایالات متحده بیش از 30 بار در آمریکای مرکزی و کارائیب مداخله نظامی کرد. این گونه بود که دولت و مردم انقلابی نیکاراگوا خود را برای یک نبرد جدید آماده کردند. فشار به دولت ساندنیستا که حاضر به قبول نظرات کاخ سفید در عرصه سیاسی نبود، باعث افزایش دشمنی علیه این کشور شد و پس از روی کار آمدن رونالد ریگان به اوج خود رسید و دولت او در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی سعی در به زانو درآوردن دولت نیکاراگوا داشت. مبارزان آزادی که ریگان از آنها یاد می‌کرد، چریک‌های تحت امر سازمان سیا موسوم به کنترا بودند که با بی‌رحمی تمام وارد جنگ خونین علیه دولت جدید و مردم نیکاراگوا شده بودند. این سازمان تروریستی که عمدتاً افسران و سربازان فراری گارد ملی تحت امر سوموزا بودند، پس از انقلاب از کشور گریخته و توسط مشاوران سازمان سیا مشغول آموختن قواعد جنگ چریکی شدند. برای این کار همسایه شمالی یعنی هندوراس پایگاهی برای جذب، آموزش و تجهیز نیروهای کنترا شد. طبق اسناد سیا در حدود 20 هزار نفر برای شکلگیری این گروه شبه نظامی جذب شده و آموزش دیدند. اهداف اصلی نیروهای کنترا حمله به زیرساخت‌های اقتصادی کشور بود تا باعث فلج کردن برنامه‌های دولت جدید شده و مردم را علیه آن بشوراند. آنها لوله‌های نفت را منفجر و هر نفتکشی را که به آب‌های نیکاراگوا نزدیک می‌شد تهدید به انفجار می‌کردند و دست کم 7 کشتی خارجی از جمله یک تانکر شوروی از مین‌های دریایی صدمه دیده و تنی چند از خدمه آن جراحات شدید برداشتند. بندرهای نیکاراگوا در محاصره بود. شلیک خمپاره از قایق‌های تندرو و حمله با موشک و تیروار بی‌وقفه در جریان بود تا هم جلوی صادرات نیکاراگوا گرفته شود و هم با ترساندن خطوط کشتیرانی خارجی کشور را از واردات محروم کنند. در این هنگام نیکاراگوا فقط 10 روز ذخیره نفت داشت. سپس در سال 1982 نوبت توپ‌های سنگین آمریکایی همراه با نیروی هوایی، باندهای فرود، اسکره‌ها، ایستگاه‌های رادار و مراکز مخابراتی که زیر پوشش تمرینات مشترک نظامی ایالات متحده و هندوراس ساخته می‌شدند فرا رسید. در همین حین هزاران کنترا در فلوریدا و کالیفرنیا تعلیم گرفتند. در این اثنا خلبان‌های آمریکایی برای شورشیان کنترا در داخل قلمرو نیکاراگوا تدارکات می‌رساندند. قساوت کنتروها در جنگ علیه مردم نیکاراگوا به مرور شهرتی جهانی یافت. آنها به طور منظم مراکز بهداشتی، مدرسه ها، تعاونی های کشاورزی و مراکز اجتماعی را ویران می کردند. در نوامبر 1984 دولت نیکاراگوا اعلام کرد که کنتروها از سال 1981 تعداد 910 مقام دولتی را به قتل رسانده و 8000 غیر نظامی را کشته اند. پس از انتشار خبرهای مربوط به بی‌رحمی‌های فراوان کنتراها در مطبوعات جهان در اکتبر 1984 فاش کردید که سیا دستورالعملی کتبی برای مزدوران خود حاوی تشویق آنها به اعمال خشونت در حق غیر نظامیان تهیه کرده بود. کتابچه راهنمای سیاه که عنوان عملیات روانی در جنگ چریکی داشت، توضیحات مفصلی در مورد ترورهای سیاسی، باجگیری از شهروندان عادی، خشونت جمعی، آدم ربایی و انفجار ساختمانهای عمومی داده شده بود. در تمام دهه 80 میلادی، ایالات متحده برای حفظ سرمایه‌داری به سبک سوموزا از جنگ داخلی حمایت می‌کرد که سالانه 20 میلیون دلار بودجه مخفی سازمان سیا را صرف کنتراها می‌کرد. اگر جزوه راهنمای چریکی سیا ابزار چندان عجیبی نبود، کتاب مصور این سازمان قطعاً چنین بود. کتابچه 16 صفحه‌ای با عنوان راهنمای عملی رزمندگان آزادی به کنتراها داده شد تا بین مردم نیکاراگوا توضیح شود. در تمام این سالها که نیکاراگوا درگیر جنگ با نیروهای کنترا بود، السالوادور هم از جنگی داخلی رنج می برد. پس از این اتفاقات، گروهی از مردم السالوادور دست به سلاح بردند تا جنگی چریکی علیه دولت‌های نظامی این کشور شروع کنند که منجر به وقوع جنگی داخلی شد و 12 سال به طول انجامید. آمریکا در دهه 80 میلادی در حدود 4.5 میلیارد دلار به ارتش السالوادور برای مقابله با نیروهای چریکی موسوم به FMLN کمک کرد. در این جنگ، ارتش و جوخه‌های مرگ از هیچ جنایتی علیه مردم، خصوصاً در مناطق روستایی این کشور، فروگذار نکردند. روستاهای بسیار زیادی در مناطق مختلف با اجرای سیاست زمین سوخته به کلی ویران شده و ساکنان آن به طور دست جمعی قتل عام شدند. روستای الموزوته شاهد یکی از تلخ‌ترین این حوادث بود. در روز 10 دسامبر 1981، گروهی از سربازان ارتش به روستای الموزوته رفته و تمام افراد این روستا را در میدان اصلی جمع کرده و از تمام مردان بازجویی کردند. سربازان درباره تردد افراد گروه‌های چریکی مخالف دولت از مردم روستا سوالاتی پرسیده و آنجا را ترک کردند. دو روز بعد، در 12 دسامبر، سربازان به روستا بازگشته و تمام افراد شامل مردان و زنان و کودکان را در میدان جمع کردند. سپس مردان و زنان و کودکان به گروه‌های جداگانه‌ای تقسیم شده و در خانه‌ها و کلیسا زندانی شدند. اهالی روستا متهم بودند به نیروهای شورشی غذا و امکانات مورد نیاز زندگی در جنگل‌های اطراف را فروختند. پس از بازجویی و شکنجه، تمام مردان روستا به صف شده و تیرباران شدند. به تمامی زنان و دختران روستا تجاوز شده و سپس تیرباران شدند. حتی کودکان خردسال نیز در امان نبوده و از دست سربازان ارتش جان سالم به در نبرده. در پایان آن روز 733 نفر از اهالی این روستا قتل عام شدند و تمام خانه های آنان به آتش کشیده شد. دو ماه بعد و در 27 ژانویه 1982، دو خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و نیویورک تایمز گزارش‌های تکان دهنده از این واقعه منتشر کردند. آنها با کمک تنها شاهد بازمانده از این واقعه، یعنی رافینا آمایا، به شرح این جنایات پرداختند. آمایا که توانسته بود خود را در دل یک درخت پنهان کند، شاهد تمام ماجرا بوده. همسر و 4 فرزند او جزو قربانیان این حادثه تلخ بودند. کوچکترین فرزند او تنها 8 ماه داشت. او میگوید سربازان ارتش اجساد خانواده‌اش را بعد از کشتن در آتش سوزاندند. جنگ جنگ داخلی السالوادور که از 1979 تا 1992 به مدت 12 سال به طول انجامید، باعث مرگ 75 هزار نفر از مردم این کشور و مهاجرت 1 میلیون نفر از جمعیت 5 میلیونی السالوادور شد. جنایاتی همچون روستای الموزوته به کرات در نقاط مختلف این کشور کوچک تکرار شد و روستاهای فراوانی با اجرای سیاست زمین سوخته از روی نقشه السالوادور به کلی پاک شدند. در سال 1992 کمیته حقیقت‌یاب درباره جنگ داخلی السالوادور تحت نظر سازمان ملل شکل گرفت که مسئول بررسی جنایات جنگی این سالها بود. گزارش کمیته حقیقت‌یاب بر اساس شهادت بیش از 22 هزار نفر و در مدت 8 ماه تهیه شد. طبق این گزارش 95% جنایات جنگی توسط ارتش السالوادور که در تمام این سالها تحت حمایت بیدرق ایالات متحده بود انجام گرفت. تنها اتفاقی که پس از این گزارش افتاد بازنشستگی حدود 200 نفر از سران کلیدی ارتش بود که در این جنایات دست داشتند. این افسران با ادای احترام و پرداخت تمام حقوق مالی به دوران بازنشستگی رفتند. در کشور همسایه فشارهای نیروهای کنترا بر مردم نیکاراگوا باعث ایجاد یک جنگ 8 ساله شد. این جنگ دولت نیکاراگوا را ناچار می‌کرد تا مدام سهمی افزونتر از بودجه ملی را به آن اختصاص دهد و بخشی از نیروی کار خود را معطوف جنگ و امنیت کند. در سال 1980 یعنی اولین سال پس از پیروزی انقلاب، نیمی از بودجه دولت به آموزش و بهداشت تخصیص داشت و مصارف ارتش به 18% می‌رسید. اما در سال 1987 برنامه‌های دفاعی و نظامی بیش از 50% بودجه کشور را می‌بلعید و سهم آموزش و بهداشت به کمتر از 20% رسیده بود. نتیجه این جنگ 8 ساله برای نیکاراگوا فاجعه بار بود. تعداد کشته شدگان به 30,000 نفر رسید و اقتصاد این کشور نیز که زمانی در طیف میانه کشورهای آمریکای لاتین قرار داشت تا 3/4 تنزل یافت و تا کنون نیز بهبود نیافته است.
از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب در تهران امروز ساعت 17:37 خواهد بود.
يا أرحم الراحمين